مفهومش این هستش که در حقیقت هضم غذا به خوبی صورت نمیگیره. چه کار کنیم که این مشکل در حقیقت دست از سر ما برداره و یا شدتش کمتر بشه؟ دقت کنید موقعی که میخواهید غذا بخورید سعی کنید که کمتر صحبت کنید. صحبت کردن در زمان غذا خوردن سبب میشه که یک مقداری هوا وارد معده بشه و همین میتونه شدت نفخ رو بیشتر بکنه. مورد بعدی این هستش که موقعی که میخواهید غذا بخورید عجله نداشته باشید. غذایی که این همه زحمت کشیده میشه حیف زود تموم بشه. آهسته غذا بخورید و سعی کنید لقمه ها رو با حوصله بجوید. مورد بعدی این هستش که در زمان غذا خوردن سعی کنید لقمه های غذای کوچکتری بردارید. از خوردن غذا با لقمه های بزرگ بهتر خودداری کنید. اگه در حین غذا خوردن احساس تشنگی میکنید آب بنوشید، ولی آب رو یهو سر نکشید. جرعه جرعه آب رو استفاده بکنید. در صورتی که تمایل دارید همراه غذاتون سالاد یا سوپ استفاده کنید، بهتره سالاد یا سوپ رو در حقیقت حدود نیم ساعت قبل از غذا استفاده بکنید. توصیه میکنیم افرادی که نفخ دارن ماست استفاده نکنند همراه غذاشون. اگه خیلی مصر هستید که ماست استفاده کنید، حتما به اون زیره کشمش و یا نعنا بزنید که هضم اون آسون بشه. امیدوارم همیشه با مراعات دستورات بهداشتی سالم باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
شما طب ایرانی رو میشنوین. در برنامه طب ایرانی ما راجع به سلامت حرف میزنیم، سلامت گوارش. این برنامه با تاکید بر سلامت روده ها و یبوست و نفخ دعوت کردیم از دکتر نسرین بعیری که خانم دکتر پزشک متخصص طب سنتی هستن و سوالات شما رو داریم میپرسیم. نوشیدن آبم خیلی پرسیده شده که خوبه بده، منظور آب چیزی است که جوشیدن، آب مثل آب قطری، آب تصفیه شده. خانم دکتر یه مدتی الان فکر کنم خیلی دیگه ترند نیست و یا خیلی شایع نیست که میگفتن این آبا املاح دارن بجوشونیم که آب خیلی سالم تری بخوریم. آیا واقعا خوبه یا بده؟ من خودم هیچ وقت این کارو نکردم.
ببینید واقعا جوش آب، استفاده از طولانی مدت از آب جوشانده خیلی توصیه نمیشه. آبی که حالا در واقع تصفیه شده باشه بیشتر مد نظرمون هستش. آب جوشانده در طولانی مدت ممکنه یک سری املاح در بدن پایین بیاد. برای استفاده کوتاه مدتش خوب هست و کماکان اینو بدونیم که باز هم بهترین نوشیدنی همون آبمون هست. منتها رعایت فاصله مناسب رو با غذا داشته باشه که اختلال هضم ایجاد نکنه. به خصوص تو ماه رمضان که افراد هم موقع سحر یه عالمه آب می‌خورن، هم در واقع بلافاصله بعد از افطار، این توصیه اصلا نمیشه.
ببینید برای کسایی که میگن بدون آب غذا
یک سرعت رو پایین بیارن، غذا راحت تر پایین میره. این سرعت هست که بالاست. عجله زندگی های ما و حالا زندگی های ماشینی، میخوایم سریع غذا رو بخوریم به کار دیگه ای برسیم، یا نه زمان سحر هست، تصور به این هستش که ما آب بیشتری رو استفاده کنیم، در واقع شاید ذخیره بشه. خب انسان این آپشن رو نداره و ذخیره انجام نمیشه.
دقیقا همینطوره. خب ما دکتر، بعضی گفتن که ما یبوست داریم، چند ساله رفتیم به ما گفتن شما باید بریم پیاده روی کنین، هیچ غذایی بهمون، یعنی گفتن، ولی میگن مثلا ما سالها داریم روغن زیتون استفاده کنیم، به ما گفتن باید پیاده روی کنیم، یا گفته به من گفتن باید تناب بزنن، حالا سنشون کمتر، تاثیر داره یا نه؟
ورزش کاملا روی یبوست موثره و یکی از درمانهای خیلی خوب برای افرادی که یبوست دارن پیاده رویه. با پیاده روی سیستم گوارشی گرم میشه، حرکت روده ها بهتر میشه. این کار رو واقعا میتونن انجام بدن. اگر فرد مشکل حرکتی نداره، سنش پایین تر هست، در واقع ورزش ها، هر ورزشی تناب زدن رو میتونه انجام بده، ولی به شکل آرام باشه که آسیبی به زانوها وارد نشه در واقع. و حتی برای افرادی که سن بالا هستن، خودشون نمیتونن حرکت داشته باشن، ماساژ رو که وقتی انجام میدیم، ماساژ یک نوع حرکتیه که ما براشون انجام بدیم در جهت عقربه های ساعت، از سمت راست و پایین شکم شروع بشه به شکل دورانی، با یه روغن گرم، روغن زیتون، روغن بادام شیرین، میتونن استفاده از روغن‌های مثل روغن مستکی که خیلی برای دستگاه گوارش مقوی هستش. این یک تو ورزشه برای روده هاست. این کمک میکنه به افزایش حرکات روده و رفع یبوست.
922-431 هم پیام فرستادن، خیلی هم راجع به ترشی پرسن، راجع به لواشک پرسن، محصولات مختلف که باعث بهتر کار کردن روده ها میشه. 915-511 هم گفته من 10 دقیقه از دارم برمار گوشت میدم، بیش از 10 بار مجری اسم مهمان رو گفته که در خداگاه و ناخداگاه ما حک شده. اصلا ما خاطر همین اسم مهمون رو میگیم که زحمت کشتن تشریف بردن، چون خیلی هم میگم اسم مهمون رو بگیم. حالا با خانم دکتر نسرین بیری یه بار دیگه اسمش رو میگم هستیم صحبت میکنیم، تلفن ها رو به اتفاق میشنویم.
من خانم 68 ساله هستم که واقعا نمیدونم مزاجم چیه که بتونم مدیریت کنم تغذیه‌مو، چون این علائم رو دارم. اولا رفلاکس معده دارم، از طرفی خیلی سرماییم ولی دست و پام گرمه، یبوست اصلا ندارم ولی چیز گرم مثلا مثل خورما گردونی میخورم دهانم به شدت گرمه میکنه، برای همین گاهی اوقات مجبورم عرق کاسنی شاتره مصرف کنم. و واقعا نمیدونم مشکل من الان این که مطرح کردم خدمتتون رفلاکس معده‌ام که اذیتم میکنه، یعنی پرتقال نمیتونم بخورم، نمیدونم با توجه به اینکه نمیدونم میذارم چه چجوری میتونم رفلاکس معده‌ام رو درمان کنم. با تشکر، خدا نگه.
خب ممنونم از شما که تماس گرفته بودید. خانم دکتر بیری، میدونم ما هم بارها در رادیو سلامت اشاره کردیم که باید ماینه صورت بگیره و افراد بویشه توی طب سنتی خیلی مهمه مزاج شناسی و اینکه هر فرد خودش باید در واقع داروهای مخصوص خودش رو بگیره، یعنی فرد محور باید باشه. اما اگر توصیه کلی بخواید راجع به این تلفن بفرمایید.
در مورد ریفلکس یه مختصر خدمتتون عرض کردم که در واقع بهتر است که نوع غذاهاش به چه صورت باشه، ولی رب سیب از ربهایی که مقوی معده است. می توانند این افرادی که ریفلاکس دارند جدا از تدابیر غذا که آب با غذا نخورن، روی همخوری نداشته باشن و حالا تدابیری که در واقع برای غذا خوردن لازم هست، یه مختص یک قاشق مرباخوری رب سیب بعد از نهار و شامشون استفاده کنن که تقویت معده است. مصرف خرما و گردو دقیقاً برایشون با توجه به حالا احتمالاً وضعیت کبدیشون باید یه بررسی بشه براشون فعلا کنار بذارن، ولی بادام خیسانده در آب گرم بخیسونن، اون پوست قهوه‌ای روش گرفته بشه، اون رو میتونن به عنوان مقوی معده استفاده کنن که جلوی ریفلاکس هاشون گرفته بشه.
خانم دکتر رب سیب رو بیرون میفروشن یا اینکه من ندیدم؟
سیب تهیهش زیاد مشکل نداره. بله، سیب رو چند قاشق بکنن، تو آب بپزن، بعد یه مقدار صاف کنن، اون آب رو بذارن یه غلظت پیدا بکنه، تا مدتی هم 2-3 هفته اون سیب قابل استفاده توی یخچال هستش، مشکلی نیست، میتونن استفاده بکنن. ترجیحا سیب شیرین باشه، ما خیلی رب ترش رو توصیه نمی کنیم.
پس چون راجب رب سیب ترش صحبت کردیم، راجب ترشی هم همجا صحبت کنیم.
ببینین ترشی ها کلن با عنوان مضعف دستگاه گوارش هستن، مگر در یک سری افراد خاص که باز هم خدمتتون عرض کردم اونم ترشی های طبیعی یه مقدار به سمت مثلا بله. سکنجبین هایی که یه کمی به سمت ترش درشن در افرادی که مزاجشون گرم هستش. باز هر دقت بکنین که ما وقتی صحبت از سکنجبین میشه یه بیس عسل رو داخلش داریم، این یه گرمی بله. داریم، ولی استفاده از ترشی هایی که مثل حالا ترشی هایی که با سرکه تهیه میشه
بله.
اینها اصلا همراه با غذا توصیه نمی کنیم.
خیلی جالبه، من سکنجبین جز شیرینی ها می دونستم.
سکنجبین انواع خیلی زیادی داره. بله تیف داره و بر حسب نوع بیماری گاهن میزان عسل و حالا سرکش رو تنظیم می کنیم. اینجا دیگه نه مزاج سرکه هست نه مزاج عسل، یک مزاج خود سکنجبین
خود
هست.
سکنجبینه. خب در مورد خاکشویشون صحبت کردین، گفتن که 919-551 آیا خاک شیر با آب ولرم اگر بخوریم خوبه یا نه، یا به صورت ناشتا گفتم برای یبوست خوبه یا نه؟
بله، خاک شیر برای یبوست ترجیح داده میشه با آب ولرم،
با آب ولرم استفاده کنید. خب تلفن گفتن اعلام کنید 0-21-22-65-28-76 و پیامک اونم که 3102. دکتر بیری، در مورد مصرف غذاها پرسیدن و گفتن که اگر حالا بجز ماه رمضان، من دارم پرسیدم اگر تعداد دفعات غذا رو بشکنیم، اگر مثلا این نفر وقت داشته باشه و بتونه به جای 3 وعده 5 وعده بخوره، آیا کمک میکنه به کار کرده دستگاه گوارشش یا نه تأثیری نداره؟
ببینید، یکی از دلایلی که ایجاد یبوست میشه گرسنگی های طولانیه. اگر قرار است 5 وعده غذا بکنیم کمک میشود، ولی چه نوع غذا، اینو دقت بکنن افراد. 5 وعده غذا غذاهای سبک نمیشه به عنوان 5 وعده غذای اصلی باشه. در واقع اگر میتونن مراعات بکنن و غذاشون غذاهای کم باشه، یا مثلا در 1 وعده میوهش رو استفاده کنن، 1 وعده سبزیش رو استفاده بکنن، این مدلی خوبه. ولی اینکه غذای اصلی باشه نه، در واقع برعکس، اثر برعکسی ممکنه.
5 وعده چلو خورش. من از وقتی که برای طب سالتی رو اومدم خانم دکتر، فهمیدم که هم ماست غذای، هم سوپ غذای، هم سالات غذای،
اینا جدا و جدا، هر کدوم جداگانه باید استفاده.
ولی اگر که حالا من خودم چون یه بار اینو امتحان کردم، اگر عادت کنیم بین وعدا مثلا ماست بخوریم خیلی بله. خوبه، وزنمون هم رعایت میشه، همه چی بله بهتر میشه. درست میگی،
فقط حواسمون، اگر ماست داریم استفاده میکنیم بهتر است که داخلش مقدار نعنا، اگر امکانش هست گل سرخ بشه، که خودش ملینی رو هم داره به عنوان مصلحاتش، در واقع اثرات سوئش رو کمتر.
خب در رابطه با سلامت دستگاه گوارش صحبت میکنیم در این برنامه طب ایرانی. خب خیلی ها دکتر بیری در مورد لبنیات پرسیدن، به ویژه شیر، و گفتن ما شیر میخوریم، بعضی گفتن که دوچار بیرون روی زیاد میشیم، بعضی گفتن شیر میخوریم اتفاقا میگن سرد خوب نیست، بالاخره تکلیف ما با حالا لبنیات به ویژه شیر چیه؟
لبنیات رو اگر فرد قرار هست شیر استفاده بکنه، حتما شیر رو گرم باید بکنه. ترجیحمون این هستش که یه چند دقیقه هم شیر بجوشه. داخلش بر حسب مزاج میتواند از عسل یا دارچین استفاده کنه. معمولا افرادی که مزاجشون یه مقدار به سمت سردی میره با شیر دچار نفخ ممکنه بشن و یا بعضا یبوست یا بیرون روی دارن. این بیرون رویشون در واقع افزایش دفعات دفعشون خیلی مفید نیست. این نمیگیم که مثلا کمک کرده به درمان یبوست، اتفاقا چون با یه نفخ و دلپیچه همراه هست، ترجیحمون این هستش که داخل شیر دارچین و عسل اضافه بشه تا این عوارضش کاسته بشه.
من باز میگم در تجربیت شیر با زردچوبه استفاده کردم خوب بود یا نه اشتباه دارم؟
ببینید، به عنوان مصلحش ذکر نشده توی منابع، ولی تو خیلی از افراد راضی هستن چون یه ذره مزاج گرم هستش میتونیم استفاده بکنیم، ولی زردچوبه رو هم زیادی مصرفش یادمون باشه که دارو هستش.
خیلی جالب بود چون زردچوبه متداول ترین ادویه که ما استفاده میکنیم، یعنی توی دستورات آشپزی هم نمیشن زردچوبه و سایر ادویه جدا، یعنی اونو جدا کردن. ولی داروی مهمیه.
ببینیم، ما همیشه حواسمون چقدر تو غذا، یک درسته. میزانی که استفاده میشه هم مهمه. الان بعضن بیمارا مراجعه میکنن که خودشون میان مثلا زردچوبه رو حتی داخل کپسول میان و حجم بالایی رو دارن. بله. میزان بالا اون توصیه نمیشه حتما، ولی ما الان داروهای درست شده برای بیماری های مفصلی بر پای زردچوبه، بر حسب تشخیص پزشک میتونن استفاده کنن، ولی میزان زردچوبه ای که داریم تو غذای میزیم خیلی دوز بالایی نیست که ایجاد عارضه بکنه.
ولی اون چیزی که به عنوان دارو داره توضیح میشه اون کاملا فرق داره و باید تشخیص
داده بشه.
خب 911-618 گفته که خانم 35 ساله هستم، از بچگی یبوست داشتم، آزمایش مختلف انجام دادم، هیچ مشکلی ندارم. ملین های مختلفی را امتحان کردم مثل آلو، خاکشیر، روغن زیتون، سالاد و الان به مدت 5 سال از برگ سنا یا قرصش استفاده میکنم ولی خسته شدم. دکتر بیری، برای لام دارو هم دیگه، مثلا 5 سال یه چیز رو استفاده کنیم، نظرتون چیه در این رابطه؟
حتما ایشون یک بررسی گوارشی انجام بشه براشون با توجه به یبوست طولانی مدت، و توصیه میشه که یک کولونوسکوپی البته با صلاح دید پزشک انجام بشه، از نظر روده ها بررسی انجام بدن، چون واقعا مدت خیلی طولانی هست و با توجه به تدابیر غذایی و سنای جزو داروهای قوی هست از نظر طب سنتی پاسخگو نبوده، بررسیمون رو کامل بکنیم.
یعنی در واقع همه داروهای طب سنتی باید حواسمون باشه که میتونه عوارض داشته باشن و مثل یه آنتیبیوتیک هر چیزی باید ما باید نسخه بگیریم براشون،
به خصوص سنا در حتما باید تو ترکیبش داروهایی که ازش ساخته می شود مصلحاتش کنارش باشه تا عوارضش به حداقل برسه، ولی 5 سال مصرفش یه کمی باید بررسیمونو بیشتر بکنیم.
خیلی خوب. دکتر گفتن که آیا میشه به خاطر مثلا تغییر موقعیت که داریم یا سفر که میریم یبوست بگیریم؟
بله، خیلی از افراد بخواد تغییراتی که تو آب و هواشون و نوع تغذیه ایجاد میشود و همچنین خب توی سفر ممکنه دسترسیشون به سرویس های بهداشتی کمتر باشه، شایع دیده میشه یبوست. تو این افراد میتوانن مصرف همون آب و عسل رو داشته باشن یا مقداری از مصرف برنج سفید باز توی سفر کمتر استفاده بشه. خود برنج رو یکی از علل ایجاد نفخ یا یبوست هست تو این افراد، استفاده از سبزیجات تو کنار برنج، برنج های ترکیبی یا مثلا داخل برنجشون گشنیز استفاده بکنن، شبت استفاده بکنن، یا حالا برنج هایی که در واقع با حبوبات پخته میشه مثل ماشی که یه مقدار خرما یا مثلا گوشت پخت استفاده بشه، اینها بهتر هست برای این افراد و میزان یبوست و نفخ رو کاهش میده براش.
اتفاقا من یه بار داشتم دسترات غذاهای محلی رو نگاه میکنم، یعنی بومی مختلف، خیلی از این ماش پلوها و عدس پلوها اینا خیلی الان فصل سبزیجات برای هست.
دقیقا، استفاده از پلوهای ترکیبی و حالا پلوهای رنگی خیلی هم مورد توجه بچه ها هستش، خیلی بیشتر تو منابع ما تأکید می شود تا به پلوهایی که سفید هستش و در واقع چیزی بهش اضافه نشده.
یه تعدیق چرم هم دارم، یه تعدیق سیب زمینی. خب دکتر تعدیق بدل هم یه وقت داری
هم برنج فشارده شده هست هم در واقع خب تربیه بالا. آره خوشمزه است.
آره ولی خوشمزه است، یه وقتای خیلی کمی میتونی بخوری. خب دکتر، خیلی شکلات لواشک هم گفتن، چون میگن که لواشک خوبه دیگه، این هم اون آلوه که ما اومدیم فروری کنیم.
اگر لواشک هایشون، چون ما مثلا گاهن حتی توصیه میکنیم بچه هایی که میوه نمیخورن اون میوه های شیرین رو به فرم لواشک بهشون تر، اگر میوه های شیرینی هست که به فرم لواشکی که خودشون تهیه کردن افسودنی نداره، میتونن استفاده کنن، مشکل نیست، ولی لواشک هایی که ترش هستش اینها توصیه نمیشه.
خب و اینم منظور از لواشکایی که خانگی داره تهیه میشه دیگه. درسته، یعنی
خانگی
بچه
یا در واقع بله جای مطمئن، یا میوه هایی رو که مثلا ما شیرین هست به شکل لواشک استفاده میکنیم که بچه تمایل بیشتری بهش داشته باشه.
خب اما بازم من میبینم، حالا مجموع میکنم پیامک ها رو، راجع به شکلات و کاکائو اینا هم سوال پرسیدم و گفتم بچه ها اینا رو خیلی دوست دارن و ما نمیدونیم چی کار کنیم برای گوارششون خوبه یا بده.
کاکائو و شکلات واقعا برای بچه ها توصیه نمیشه، حالا در گاهن ماه یک باری دادن و اون ذائقه بچه رو در واقع اشباع بکنن مشکلی نیست، ولی اینکه استفاده روزمرهشون باشه واقعا آسیب زا هست براشون، خشکی رو زیاد میکنه، این در واقع جلوی رشد رو میگیره. رشد بچه ها با کمک رطوبت های طبیعیه بیشتر ما ببریم، میتونن مثلا بادام رو پودر بکنن، با خرما به شکل شکلات در بیارن، به این صورت به بچه ها بدن که اون حسشون اشباع بشه.
خب به صورت معمول این تشویقی حالا ما یه بار شکلات عادی رو استفاده کردن، شکلات کلیه شیرینیجات و اینا منظور شیرینی های خامه،
بله در واقع شیرینیجات طبیعی که مثل توت یا مثلا حالا عسل، اینهایی که عرض کردم خدمتتون، اونها که خوبه ولی شیرینی مصری نه.
خیلی خوب. اما راجع به برگ سنا سوال زیاد پرسیده، من یه نکته رو بگم، حالا نظر دکتر بعیدی رو هم خواهم پرسید. ببینید اینا بعضیشون واقعا دارویی ان که خیلی خیلی باید احتیاط باشه. خانم دکتر من نگاه میکردم که چقدر متخصصین مثل شما تاکید داشتن که اینا هم عوارض، یعنی مرتب یه دمنوش، ما عادت داریم مرتب دمنوش گل گاو زبون، نمیدونم دمنوش‌های مختلف، حتی مخلوط می‌خوره، اینا هم میتونن برای ما عوارضش باشن.
بله همینه، بله تجویز بشه. اصلا سنا رو حتما با تجویز پزشک باشه. ببینید یک ترکیبی هست یه مقدار ملایم‌تر از سناست، ولی باز هم این رو من طولانی مدت استفاده در واقع خود فرد بره تجویز بکنه برای خودش نمیدونم صلاح نمیدونم، ولی در کوتاه مدت میتونه مثلا گل قند یه ترکیبیه که ملایم‌تره. دوستان میدونن که ترکیب گل قند در واقع گل سرخ هست و عسل، که اینها در طی فراوری در مدت 40 روز تهیه میشه، میمونه تو آفتاب و این با هم اون رو میتونن استفاده بکنن در حد 3 هفته 4 هفته، ولی تو یبوست های طولانی مدت حتما بازم تاکید میکنم بررسی نیاز داره.
خیلی خب، حتما هم بررسی که حالا مربوط به تخصص گوارش هست، هم طب سنتی، حتما اینو باید بررسیش. خب دکتر، آیا حالت روحی و روانی ما میتونه روی کار کرده دستگاه گوارشمون تأثیر بذاره؟
قطعا همینطوره. خیلی از استرس ها باعث کاهش حرکات روده ها میشن. استرس ها خواب رو به هم میزنه، خواب دوباره باز ممکنه خودش حرکات روده ها رو تغییر بده. به خاطر همین هست که یکی از چیزایی که کمک میکنه تو درمان یبوست و مشکلات گوارشی داشتن تنفس های عمیقه. تنفس های عمیق یعنی ما به بیمار همون توصیه میکنیم هر 2 ساعت 10 تا تنفس عمیق، یه نفس عمیق بکشن، چند ثانیه نگه دارن و بعد بازدم عمیق رو و 2 حرکت عادی رو انجام بدن، میشه یک بار یک نوع تنفس. 10 تا از این حرکات رو داشته باشن، این تنفس‌های عمیق با کمک حالا اکسیژن رسانی مناسب‌تر و اون استرس‌هاشون رو کاهش میده و از یک طرف دیگه‌ای کمک می‌کنه به حرکات بهتر روده‌ها.
اینم دیگه یه نسخه واقعاً بدون هزینه، از صفر دیگه واقعاً.
شرط اینکه رعایت بکنم در واقع این رو در طول روز چندی مرتبه این رو انجام بدم.
خب پس چندی مرتبه نسخه رایگان رو می‌تونید انجام بدین. اما صدا و تلفن‌های شما.
دکتر بپرسیم، شما بپرسیم، ببینیم برای یبوست سیلکس، سیلکس خوب بر روده ها. من به علت مرگ فرزندم دچار استراب شدم که ناراحتی دارم، غذا میخورم دیگه دفع نمیشه از بدنم. به خاطر سیلکس این خوب بر روده یا ضرر داره؟ قربان شما، خدا نگهدار. سالیانه سال شاید یه 10-12 ساله که من زخمی رو بوست دارم و با هیچ چیزی خوب نمیشم، مگر اینکه شب ها حتما باید یه قرص سیلاکس مصرف کنم، یه قرص پنتوپدازول 40 مصرف کنم تا مثلا فردا یا پس فردا اجابت مزاج داشته باشم. و سردردهای شدیدی هم دارم، حالا خواستم منو راهنمایی کنین که باید چی کار کنم. هر دکتری هم میرم میگن مشکلی نداری، ولی حالا لطف کنی شما به من بگین باید چی کار کنم. ممنون، تشکر.
خیلی ممنون از شما که تماس گرفته بودید، سوالاتتون رو مطرح کرده بودید. من هم این سوالات رو در واقع میپرسم از دکتر بعیدی. خانم دکتر، این سوال در مورد سیلاکسش، البته بگم اسم داروه ولی چون انقدر معروفه که ما این اسم آوردیم و سوال مردم هم هست، بفرمه.
ببینین گاهن ما انتخاب بین بد و بدتر رو داریم. سیلاکس دارو هست، ولی اگر فردی یبوست داره و ناچار هست اول تدابیر رو امتحان کرده و جواب نداده، ناچاراً میدیم استفاده میکنیم. ولی ترجیحمون به این هست که گفتم خوراکی هامون رو درست بکنیم. خوراک کدو حلوایی خیلی کمکشون میکنه. خوراکایی که با سبزیجات پخته میشه، سبزیجات پخته شده و بخارپز، اینها رو حتما بذارن تو، قطعا خیلی کمتر میکنه نیازشون رو به سیلاکس. استفاده از در واقع حلواهایی که با هویج هست، حلواهایی که با کدو حلوایی خیلی غلیظ نشده باشه، بله. اون حلواها باز کمکشون میکنه. سالادهایی که با هویج هست و کاهو به میزان کمتر، دو برابر هویج، یه مقدار روغن زیتون توش بریزن، مویز توش بریزن، این باز نیاز رو کمتر میکنه. اگر در نهایت پاسخ دهی نداشتن، میتوانن سیلاکس رو استفاده بکنن، ولی باز هم سیلاکس جزو چیزاییه که ما عارضه رو ممکنه ازش داشته باشیم.
خب سال بعدیمون هم راجع به داروهای ریفلاکس و پنتپرازول اینا سوال کردم، البته شما صحبت کردیم، ولی حالا
من خدمت رو عرض کردم، در واقع ما خیلی کمک میگیریم از رب به و رب سیب توی درمان بیماری هامون، این خیلی کمک کننده است، ولی دقت بکنیم که حتما بعد از غذا خورده بشه که خودش یبوست رو تشدید نکنه. پنتپرازول هم یکی از داروهایی که خب زیاد استفاده میشه. اگر ما بتوانیم علت بیماری گوارشی فرد رو درمان بکنیم، انشالله میزان مصرف پنتپرازولشون رو هم کم کم میتونن کاهش بدن.
دکتر نسرین بیدی بسیار متشکرم از شما خانم دکتر، خیلی متشکرم که تشریف آوردین.
خواهش میکنم، لطف کردین، متشکرم.
سپاس از همه شما که شنونده ما بودید و روز بخیر.
روز شما.
دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بیمرز است. و ما جمعه پایان ماه مبارک رمضان روز قدس را از یاد نخواهیم برد. روز قدس نماد شکست اسرائیل است. روز حیات اسلام است. روزی برای اعلام وحدت مسلمین، در هماوایی خالصانه، برای رهایی و آزادی. ای قدس، همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می‌کشند. حضور ما در راه پیمای روز قدس نماد همبستگی ماست.
ای فصل سخت هجرت، تنها ترین پرستو، ای مشت بی برادر، حیفای خسته ات کو، ای قبله شهادت، بیت المقدس پاک، با عشق از تو خونیم در جای جای این خاک،
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز